بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هفته آینده همونطور که میدونید مصادف با میلاد مسعود امام علی ابن موسی رضا است که روز دوشنبه روز میلاد مبارک اون حضرت. حدیث اخلاقی امروز را هم به مناسبت همین مطلب از کلمات اون بزرگوار انتخاب کردیم. امیدواریم انشاءالله در سایه الطاف اون حضرت در تمام عمر باشیم. این حدیث از تحف العقول کلمات قصار حضرت رو که نقل می کند، جمله 11. سؤل عن سفله، با سین، سؤل عن سفله، جمع سافله، جمع سافله. سوال شد از حضرت از افراد پست، کیا هستند؟ آدم های منحط، آدم های پست، یا به تعبیر ساده تر آدم های سطح پایین. سؤل عن سفله جمع. فقال من کان له شیء یلهیه عن الله، من کان له شیء یلهیه عن الله. افراد پست، سطح پایین و نازل، کسانی هستند که چیزی داشته باشن و اون چیز اونها را از خدا غافل کنه. من کان له شیء یلهیه عن الله. خب وقتی از دریچه چشم یک معصوم نگاه کنیم به این عالم، با نگاه کردن از دریچه چشم افراد عادی فرق بسیار داره. امام به مصداق اون حدیث معروف ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، به هر چه نگاه میکنه خدا میبینه. خدا را قبل از آن میبینه چون خالق است، خدا را بعد از آن میبیند چون مالک و جاویدانه، خدا رو با اون میبینه چون رب است، مهیمن است، قیوم است. قیومیت خداوند، ربوبیت خداوند ایجاب میکند مع کل شی باشه، خالقیتش ایجاب میکنه قبل کل شی باشه، ابدیت و جاودانگیش ایجاب میکنه بعد کل شی باشه. از دریچه چشم امام وقتی نگاه به هر چیزی بشود، یک بار اون شی دیده میشود، سه بار خدا، قبل از آن خدا، بعد از آن خدا، همراه آن خدا. بنابراین ممکن نیست چیزی در این عالم انسانو از خدا غافل کنه، بلکه با این نظر همه چیز انسانو به یاد خدا میاندازه. برچه نگاه میکنه به یاد خدا میفته، آثار او رو میبینه، حکمت او را میبیند، عظمت او را میبیند، مالکیت و خالقیت و حاکمیت او را همه جا میبیند. و هرچه نگاه میکند خدا میبینه. بر هرچه نظر کردم سیمای تو میبینم. سرهای سرفرازان در پای تو میبینم، به هر چه نگاه میکنم سیمای تو رو درون میبینم. وقتی انسان این چنین نگاه بکنه ممکن نیست چیز او رو غافل کنه. کی غافل میشه؟ کی امور این دنیا، مقام، مال، جوانی، ثروت، قوت، عزت، زن و فرزند، کی اون از خدا غافل میکنه؟ اون موقعی که دیدش به این عالم دید استقلال باشه، دید وابستگی به الله نباشه. اونجاست که وقتی نگاه میکنه به این موجودات این عالم، نه یه چیزایی میبینه ای بسا اون هم از خدا غافل کنه. اون وقت روی این حساب اشخاصی که اینطوری هستن سفله هستن، جز سافل ها هستن، جز افراد منحطن، سطح پایینن، مؤمنان واقعی نیستن. و اگر ما بخوام به این معیار حساب بکنیم، اون وقت مؤمن واقعی چقدر کم است. کسی رو پیدا کنیم که چیزی او رو از خدا غافل نکند، به مقام میرسه از خدا غافل نشود، به مالی میرسد از خدا غافل نشود، به قدرتی میرسد از خدا غافل نشود، به لذتی میرسد از خدا غافل نشود. این خیلی مشکل میشود. مثلا غالبا داخل در همین طبقه سفله افراد رو با جای داد. مسئله توجه به خدا، عدم غفلت از خدا، از مسائلی است که خیلی در احادیث و آیات و امثال زادک و تعبیرات به دلالت مطابقی التزامی تزمونی بون اشاره شده. اصلا آب حیات قلوب همون ذکر الله، همون یاد خداست. اصلا یه تعبیر عجیب و تکاندهنده ای ما در یه حدیث داریم، الان حدیث آدرسش نمیدونم کجاست، ولی در ذهن من این حدیث هست که میگه وقتی انسان موجوداتی از این عالم رو ببینه و او رو مشغول از خدا کنه، یه نوع بت پرستیه. کلما شغلک عن الله فهو صنمک، کلما شغلک عن الله فهو صنمک، هر چیزی تو را از خدا مشغول کنه بت توست. نوعی شرک. شرک اشکال انواعی داره و خالص شدن از چنگال شرک کار بسیار مشکلی هست، بسیار مشکل. آدم موحد حقیقی کسی است که چیزی او را مشغول از خدا نکنه. کرد بتیست برای او، بتهای رنگارنگ، بتهای گوناگون. ما می نشینیم امروز مذمت می کنیم این بت پرستان زمان جاهلیت و اینا عجب آدم های نادانی بودن، در مقابل سنگ و چوب سجده می کردن، بت خرمایی می ساختن، سجده می کردن، در موقع قحطی این بت خرمایی رو میخوردن، خدایشون رو میخوردن. عجب آدم های نادانی بودن. یه وقت نگاه میکنیم ببینیم خب بت پرستی انهایی داره، خود منم گرفتار بتم، هر چیزی که من از خدا غافل کند بت منه. توحید این است که تمام توجه به او باشه. شرک غفلت از او و توجه به غیر اوست. اشکال شرک مختلفه. و ما اگر عادت کنیم این مسئله رو توجه بهش داشته باشیم که بدانیم به هر چه میرسیم از اون مولای حقیقی ماست، صبح بلند میشیم سالم هستیم الحمدلله، این سلامتی از توست، استراحت می رویم الحمدلله از توست، نماز میخوانیم توفیقش از توست، درس میخوانیم از توست، غذا میخوریم از اوست. وقتی توجه داشته باشیم همه چیز از ناحیه اوست، دیگه نه تنها موجودات این عالم ما را از خدا غافل نمی کنه، بلکه به هر چه نگاه می کنیم سیمای او می بینیم. سرهای سرافرازان را در پای او می بینیم. موجودات این عالم دیگه غافل کننده نیست. بله، اگر کسی قارونوار باشه، آدمی طاغی یاغی مستکبری مثل قارون، بهش میگفتن این اموال و ثروت ها در راه خداوند و اینها مصرف کن، میگفت انما اوتیتو و علا علم اندی، من خودم اینا رو به دست آوردم، لیاقت من بوده، علم من بوده، آگاهی من بوده، منشأ این ثروت شده. اگر مستند به خودش بدانه اون از خدا غافل میکنه، همان گونه که قارون غافل کرد، گفت انما اوتیتو علا علم اندی. اما اگر بگه همه اینها از ناحیه اوست، من که هستم، من چه هستم، هرچه هست اوست، هرچه هست از ناحیه اوست، اگر اینطور نگاه کنی دیگه قارون نمیشه، فرعون نمیشه، بلعم بار اورا نمیشه. علمش از خودش ندانه، مالش از خودش ندانه، سلامتش از خودش ندانه، همه را از او بدانه، غافل کننده نیست. تنها این زاویه دیده که انسانو میندازه تو خط توحید یا میندازه تو خط شرک. به هر چه نگاه کنم از او ببینم یا نه از خودم ببینم. دومی بت برای من میسازه، اولی راه توحید رو به من نشان میده. و چقدر جالب میفرماید امام علی ابن موسی رضا، سؤال عن سفله، سؤال شد از افراد پست و پایین و منحط کیا هستن؟ فرمود من کان له شیء یلهیه عن الله، چیزی دارد که او را از خدا غافل میکنه. حالا ای وای اگر شیء نبود، اشیاء بود، اشیاءی داشت که او را از خدا غافل میکرد، نه تنها شیء. این دیگه به کجا میرسه؟ و این یکی از راه های مهم تهذیب نفس و یکی از گام های مهم سیر و سلوک الالله، که انسان این مسئله را تمرین کنه، در قلب خودش جای بده، هر چه میبینه از او ببینه. یواش یواش مثل آقا ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه بشه. اگر این بشه همیشه به یاد خداست. میره به یه باقه سرسبز و خرمی میرسه، زیاد شد آدم، تا نگاه میکن میگه العظمت لله، جمال خدا رو تماشا کن که در این گلها چقدر خودشو نشان میده. به یه منظره با عظمت میرسه میگه القدرت لله، قدرت خدا رو تماشا کن که چقدر خودشو جالب نشان میده. همه چیز رو از این زاویه ببینه، این یه قدم برای اصلاح نفس و تربیت نفوس و برای این که انشاءالله از اون سفله و افراد سافل اسفل انسان بیرون بیاد و مصداق یرفع الله الذین آمنوا منکم. بله، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این از سفله بیرون بیاد، ایمان و علم دست به دست هم بده، مصداق یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بشه انشاءالله. از خدا می خواهیم که میلاد مسعودش رو بر همه ما مبارک بگردانه، بر همه مسلمانان. انشاءالله ایام میلاد او ایام فتح و ظفر و پیروزی مسلمانان بر این دشمنان سنگ دل و بیرحمی که در گوشه و کنار دنیا همه جا به قتل عام مسلمین مشغولن. انشاءالله الرحمن خداوند ایدی بدهد به همه مسلمانان با پیروزی هایی که بر این دشمنان سنگ دل برای مسلمین انشاءالله در سطح جهان پیدا بشه. برگردیم به بحثی که در واجب تخییری داشتیم. درباره حقیقت واجب تخییری گفتیم، بحث مقام ثبوتی داریم، بعد بحث مقام اثباتی داریم. در بحث مقام ثبوتی هفت قول یا هفت وجه برای تصویر حقیقت واجب تخییری داشتیم که چهار وجهش رو بحث کردیم. و اما پنجم و ششم و هفتم، پنجم این بود که واجب کلیه ما باشه، یعنی هازا واجب هازا هم واجب، ولیکن به نوع من الوجوب غیر الواجب تعیینی، که همنا وجوب دو نوعه، یه نوعش واجب تعیینیه یه نوع واجب تخییریه. وقتی شما بهتون میگوین واجب از خصال کفاره، معنیش این نیست احدهما واجبه احدها واجبه، نه همه واجبه، هر سه واجبه، اما یه وجوبی هست که خاصیتش با وجوب تعیینی فرق داره. دو نوع وجوب داریم، این خاصیتش این است که یکیش انجام بدی بقیه ساقط میشه، اما اون یکی خاصیتش این نیست که یکی رو انجام بدی بقیه ساقط بشه. این بیانی بود که داشتن مرحوم آخوندم در تفسیرش، یه شاخه بحثش رو این گرفته، یه شاخش هم غیر از این. و اما جوابی که از این می شود داد این است، بالوجدان وجوب انواعی نداره، این متعلق وجوب است که انواع اقسام داره. وجوب یه شکله بس، اما بحث به چی، این به چی با هم فرق داره. هلا وجوب، وجوب ما وجوب سه رقم نداری، دو رقم نداری. یه وجوبیست طبیعتش این است میخواهد، یه وجوبیست طبیعتش الا بدله، اینو رها کن بدلش رو اجابیار. نه وجوب دو رقم بلوجنان نیست، وجوب خواستنه، وجوب بحثه. تفاوتی که هست در اینجا تفاوت در متعلقه، شما اشتباه نکنید متعلق وجوب را به خود وجوب، خیال بکنید وجوب دو رقمه، وجوب که دو رقم نیست، متعلقش دو رقمه. یه وقت متعلق احد هماست، یه وقت متعلق کل واحد من هماست، یه وقت هر دو رو میخواد، یه وقت یکی رو میخواد. شاهد این مسئله چیه؟ شاهد خوبش این است، وقتی مولا میخواد وجوب تعیینی و تخییری بگه، تفاوتش در اطلبه هست یا در متعلقش؟ در هر دو میگه اطلبه، اطلبه من هذا الواجب، اما در واجب تخییری میگه اطلبه من که هذا او هذا، هذا او هذا. اطلبه در هر دو یکیه، افعل در هر دو یکیه، اونی که تفاوت داره اون متعلق افعله، افعل هذا او هذا، یا نه بگه افعل هذا فقط. ببینید افعل هر دو یکی، اگر وجوب فرق داشت اینو باید به یه عبارت بگه، اونو به یه عبارت بگه، لفظ اطلبه باید فرق بکنه، افعل فرق کنه، در حالی که ما میبینیم طلب یکسانه، اونی که در عبارت عوض میشه متعلق طلبه. فالتفاوت لیس فی حقیقت الوجوب و انما التفاوت فی متعلق الوجوب، انما التفاوت في الواجب لا في الوجوب، في المتعلق لا في المتعلق. به وجدان همینه، در عباراتی هم که میگیم همینه. پس شما خیال بکنین ما دو نوع از وجوب داریم با هم تفاوت داره، مقتضای اینها مختلف است؟ نه، دو نوع از وجوب نداریم. انما الاختلاف فی المتعلقات لا فی الوجوب. و اما قول ششم که اسخف الاقوال بود، اردع الاقوال بود، از همه سخیفتر، این بود که بگیم واجب در واجبات تخییریه یکیه معین، لا مردد، فردون واحدون معین فی علم الله. خدا می دانست ماذا یختاره المکلف، می دانست، می دانست کدام رو اختیار می کند. فاوجب هذا بعینه، این واجب واجبه بعینه، نتیجهش این میشه چیزی که واجب بر من است قصر، چیزی که واجب بر شماست تخییر فی علم الله، چون من در اماکن اربعه قصر انتخاب کردم، شما در اماکن اربعه چی انتخاب کردید؟ اتمام را. شما اتمام انتخاب کردید، من قصر. تکلیف واقعی شما با تکلیف واقعی من دو تا بوده فی علم الله من الازل. خب این از جهاتی اشکال داره، فی اشکال من جهات. اولین اشکالی که پیدا میشه همین است که گفتیم، لازمش این میشود مکلفین اشتراک در تکلیف نداشته باشند، در حالی که ما معتقدیم اصل اشتراک در تکلیف حاکم بر همه مکلفین است، همه تکلیفشون واحده. چنان نیست که واجب بر شما قصر باشه بر من اتمام، واجب بر شما تسبیحات باشه بر من حمد، واجب بر شما نماز جمعه باشه بر من نماز ظهر. این که با اصل اشتراکی که مسلم است نمیسازه از اول. ثانیا خارج مخیر نیستیم، نه نه، این میگه در، این میگه در خارج مخیر نیستم، بله، نه، فی علم الله همون واجبه، میخواد مشکل تخییر حل کنه. فی علم الله دوتا واجب نی، یکی واجبه، اونم احد و ما به عینه، لا لا به عینه، به عینه واجبه، بر شما همون واجب است که انتخاب کردید و بر من همون واجب است که انتخاب کردم. فی علم الله واجب همینه، شکلش واجب تخییریه، باطنش واجب عینیه. اون کسی که اینو میگه و لذا هر کدام به دیگری نسبت دادن چون دیدن سخیفه. بله، حالا میگم لازمش چی میشه، میگم لازمش چی میشه. ببینید میگن اشتراک در تکلیفه ولی کمن و کیفن تفاوت داره. این چه اشتراکیه؟ کم کمن هم کیفن اختلاف داره. اشتراک یعنی یکی باشه، یعنی بر نماز جمعه بر همه واجب باشه، به شما نماز جمعه واجبه، به من نماز ظهر واجبه، شما انتخاب کردی اون فرد تخییر رو، من انتخاب کردم این فرد تخییر رو، پس واجبه بر شما غیر از واجبه بر منه. این چه اشتراک در تکلیفه؟ و اما ثانیان این است اصلا یه هم چیزی محاله. چرا؟ برای اینکه اختیار المکلف در مرحله امتثاله. تکلیف خدا در مرحله امره. آیا امر مقدم است یا امتثال؟ بله، امر مقدمه. شما امر خدا رو متأخر از امتثال کردی. این که محاله. تکرار میکنم، انتخاب مکلف فرع بر امر خداست، امر خدا هم فرع بر انتخاب مکلف میشه. این همون حقیقت دور است و تقدیم و ما حق و تأخیره. علم خدا مقدم است بر این که مکلف اختیار میکنه چیو؟ احدهما رو بعد الامر، بعد امره تعالی. شما میگید امره تعالی تابع اختیار مکلفه. دقت کنی، شما میگید از ازل خدا علم داشته به این که مکلف اختیار میکنه. اختیار میکنه بعد از چی؟ بعد از امر. امر به چی؟ اول امر خدا بیاد، بعد انتخاب مکلف بیاد. انتخاب مکلف مرحله امتثاله، امر خدا مرحله تکلیفه. تکلیف حقه تقدیم، امتثال حقه تأخیر. شما تکلیف خدا رو تابع امتثال خلق قرار میدی، این که درست نیست. این شبیه همون دوره، شبیه تأخیر محق و تقدیمه و بالعکس. محاله، یه همچی چیزی ممکن نیست. فبناءً علی ذلک، اصلا این تصور نمیشه. درست از ازل خدا علم داشته، ولی خدا علم داشته به چی؟ به اینکه این عبد انتخاب میکنه. انتخاب میکنه چی و عهدهما رو بعد از امر خدا. یعنی یه امری باید اول تصور بشه، بعد انتخاب و مکلف تصور بشه. اول امر خدا به چی بوده؟ نمیشد تکلیف تابع امتثال باشه، امتثال تابع تکلیفه. خلاصه جان مطلب این است، تکلیف تابع امتثال نیست، امتثال تابع تکلیفه. معلوم؟ اول امری باید باشه تا انتخاب مکلف بیاد، این دور لازم میاد. امر به هر دو اومده؟ به چه رقم به هر دو امر آمده؟ احد هماست؟ خواهی برگشتیم به مبانی سابقه. احد همای مردد، معین، کلی، قدر جامع. برمیگرد به اون ششتا، با اون ششتا رو بگیم دیگه. اولی که امر خدا آمد قبل از اختیار مکلف، امر خدا به چی بود؟ منتخب مکلف. تا امر خدا نیاد منتخبی نداره مکلف. فعلا هازا این غیر معقوله. و سالسن لازمه این سخن این میشه که ارادت الله تابع ارادت العبد باشه. انجام دادن فرع بر امره. خدا اول میدونه امر میکنه، اول میدونه امر چی میکنه. توجه نکردید؟ انجام میده، انجام میده به عنوان امتثال یا انجام میده خود به خود؟ سوال، انجام میده مکلف خود به خود یا به عنوان امتثال؟ امر به چیه؟ امر به چیه؟ علم به چی پیدا کرده؟ به امتثال. تا امر نیاد امتثال نمیاد، نمیشود امر تابع امتثال باشه. این که تقدیم با حق و تأخیر میشه. باید یه امری باشه تا یه انبعاثی باشه، یه امتصادی باشه، وقت ما یختار و مکلف باشه. امکان نداره. و ثالثاً لازمه این سخن این است که ارادت الله تابع ارادت العبد باشه. لازمش این میشه که وجوب الهی تابع اراده عبد باشه، تا او چه انتخاب کند اراده خدا تابع اون باشه. و خود این یه مسئله به اصطلاح قبیحی به نظر میرسه. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، که اراده او در عوامل نواهی تابع اراده عبد بوده باشه. اون قبلی استحاله بود، گفتیم محاله، این در واقع مسئله استحاله نیست بلکه نوعی قبح هست که ادعا میکنیم. به هر حال بریم سراغ سابع، دست و پای این بحث رو جمعش کنیم. اما سابع تفسیر مرحوم محقق خراسانی بود، ایشون در کفایه آمده دو شاخه درست کرده، می فرماید گاهی قدر جامع بین هماست و گاهی نیست. اگر قدر جامع واقعی داشته باشن اون دو، مأمور به همون قدر جامع، همون قدر جامع. اگرم قدر جامع نداشته باشد، مأمور به هر دو هست اما به نوع من الوجوب. در واقع تفسیر ایشون ترکیبه، دو قول رو با هم ترکیب کرده. یکی قول اونهایی که میگفتن مأمور به قدر جامع است، قدر جامع حقیقی، یکم قول کسانی که میگفتن مأمور به هر دوست اما نوع وجوب متفاوت است. ایشون میگه اونجایی که قدر جامع داریم مأمور به قدر جامع، اونجایی که قدر جامع نداریم مأمور به هر دو هست، منتها نحوه وجوب متفاوت است. این خلاصه تفسیرشون. البته اشکال به ایشون در هر دو شاخه وارد میشه. وان این است که اما شاخه اول که خارج عن البحثه، اون برمیگرده به تخییر عقلی. اگر مأمور به قدر جامع باشد و اطراف تخییر مصادیق قدر جامع باشند، اگر این طور باشه که آدا تخییر عقلی، مثلا فرق تخییر عقلی و شرعی همینه، در تخییر عقلی مأمور به قدر جامع اینا مصداق هم هادای سما تخییرن عقلی، یا تخییر شرعی اون است که خصوصیات مطلوب باشه، اینو میخواد، اون خصوصیت هم میخواد، ولی هر دو با هم جمع نمیشه، احد و هما رو میخواد. پس شاخه اول بحث شما بازگشت به تخییر عقلی کرد، این خارج بحث ماست. مرحوم آخوندم رضوان الله علیه نیست که توجه به این نکته در کفایه داشته. ببینید عبارت کفایه رو، شنم توجه داره که این شاخه تخییر عقلی میشه. خب ما میگیم با این که تخییر عقلی میشه نباید به صورت تفصیل ذکر میفرمودید، و اما اون شاخه دوم که قدر جامعی ندارد بازگشت به قول خامس میکنه که همین واجبه همون واجبه، کل واحد واجبه، هر دو واجبه، اما به نحو من الوجوب. اینم که اشکالشو عرض کردیم. چی بود اشکالش؟ گفتیم وجوب با وجوب فرق نمی کنه، انما الاختلاف فی المتعلقاتی، اختلاف در متعلقات، الا وجوب با وجوب خواستن. شاهد هم آوردیم که در عباراتی که میگیم واجب تخییری با غیر تخییری متعلقاتش فرق میکنه، و الا نحوه افعل اطلب هیچ فرقی با هم نداره. خب تلخصم این جمعی ما ذکرنا این که در مقام ثبوت از میان احتمالات هفتگانه احتمال دوم انتخاب شد، مأمور به در واقع قدر جامع انتزاعیه، احد عنوان احد و ماست، منتها اشاره به خارج میشه، نه احد و هما عنوان انتزاعی ذهنی، بلکه این عنوان انتزاعی که مشیر الالخارجه، احد و هما رو میخواد، هادا و هادا رو میخواد. جامعی داره؟ نه، یه جامعه انتزاعی احد هما داره، در واقع احد الخصوصیتین رو میخواد، منتها با عنوان هدوما اشاره میکنی اونی که سالم از این احتمالات درآمد همین قول دوم بود. هازا کله فی مقام الثبوت. مقام اثباتش هم بحث زیادی نداره. هر دو واجب باشه اقتضا میکنی که چی بشه؟ میدونم هر دو واجب عینی است، واجب عینیه، بعد نسخ میشه چی میشه؟ بگید بعد چی میشه؟ میدونم یعنی نسخ میشه حکم اصل هر دو ثم ینسخ. اون داشت ماهیت وجوب با هم فرق داره. این میگه نه وجوب وجوب عینیه، اما یکی که به جا آوردیم یکی دیگه از بین میره، یعنی ینسخ یا از اول نبود یا احدهما بود. این خودش یه حرف مبهمیه، این درست در نمیاد از آب. و اما در مقام اثبات، مقام اثبات بحث زیادی نداره، ما بحثشو تمام کنیم برای شنبه بیم انشاءالله سراغ تخییر بین اقل و اکثر، که یه مسئله محل ابتلاعی هست که آیا تخییر بین اقل و اکثر داریم نداریم، ممکن است غیر ممکن است. و اما مقام اثبات، منظورمون از مقام اثبات این است که ما از چه عبارتی تخییر شرعی میفهمیم، از چه عبارتی تخییر عقلی میفهمیم. در عبارت معمولی تخییر عقلی همیشه به صورت کلی گفته میشه، گفته میشه جئنی برجل، او نداره، هذا تخییر عقلی. رجل کلی است، هر فردی رو بیاریم اصداقشی، جئنی به ما کلی، اعتق رقبه کلی، اکرم العالم کلی، اینا همش تخییر عقلیه. همه اینها تخییر عقلی است. چرا؟ چون به صورت یک کلی بیان شده. اما در اونجایی که با او عطف میکنه، مانند خصال کفاره در آیه 89 سوره مائده، فکفارت و اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. حالا اوسط به معنی بهترینه یا به معنی حد وسطه، هر کدومش باشه آیا با آنچه امروز معمولا فتوا داده میشه میسازه که هر کدامشونو یه سای گندم بدیم، یک مد طعام بدیم، یعنی گندم بدیم، نون خالی خوردن من اوسط ما تطعمون اهلی کمه، شما اطعام اهل رو با نون خالص میکنی. آیا مال اون زمانی بوده که گاه قضا همین بوده، بیش از این نبوده؟ خب یه بحث فقهیه که حالا اینجا بحثشو مطرح نکنیم و ببینیم در فقه چی میگه. فکفارت و اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر و رقبه، کسوه یا تحریر رقبه. این با او عطف شد. ما میگیم اونجایی که با او عطف میشه ظاهرش وجوب تخییر شرعیه، و اگر تخییر عقدی باشه قرینه میخواد. چرا؟ چرا ظاهر عطف به او تخییر شرعی است؟ برای اینکه ظاهر عطف به او این است که یکی از این خصوصیت ها رو میخواد، جامع و کلی نمیخواد، خصوصیت هم میخواد. اما خصوصیت الاطعام او خصوصیت الکسوه او خصوصیت فک رقبه، یکی از این خصوصیات میخواد. این که اینا رو با اوعت میکنه ظاهرش حفظ خصوصیته و این نشان میده که این وجوب وجوب شرعیه، تخییر تخییر شرعیه، تخییر تخییر عقلی نیست. من یه مثال بزنم روشن بشه بحثو تمام کنیم. یه وقتی میگه جالس الحسن او الحسین، مجالست با این یا با اون کن، این معنیش این است یکی از این دو خصوصیت رو من میخوام. حسن امتیازی داره، حسین امتیازی داره، من دلم میخواد رفیق تو یکی از اینا باشه. به الله اگر خصوصیت رو نمیخواست میگفت جالس الانسان، انسان میگفت. این که نگفت جالس الانسان، میگفت نگفت جالس کل مؤمن، این قدر جامعی که نگفت معنیش حفظ خصوصیته. من علاقه دارم که رفیق تو یکی از این دو نفر باشه، یا این خصوصیت رو میخوام یا اون خصوصیت. معنی حفظ خصوصیت یعنی چی؟ یعنی واجبه تخییر، تخییر شرعی. اگر تخییر عقلی باشه خصوصیت حس میشه، میره تو قدر جامعه. پس در مقام اثبات اگر به صورت کلی بیان کنه ظاهرش تخییر عقلی است، اگر به او عطف کنه یا چیزی که یفید مفاد او، ظاهرش تخییر شرعیه. شنبه انشاءالله میریم سراغ اون.